صفحه 196. وقتی باقر پدر را دید و پس از تعارف‌های معمولی از نیت مسافرت ما آگاه شد، فوراً به یکی از اطرافیان خود دستور داد دو مسافر پشت راننده را از اتومبیل پیاده کند و بارهای آنها را هم از میان باربند بردارد و جای آنها را به ما بدهد و به آن مسافران بلیط فردا را بدهد. پدر که می دانست مسافران که از یکی دو روز پیش به گاراژ آمده و جا تهیه کردند چقدر از این بی عدالتی ناراحت خواهند شد، با اصرار او را از این کار باز داشت و گفت ما فردا برای مسافرت می آییم و بهتر است اتوبوس با همان سرنشینان حرکت کند. فردا هم از سفر توسط آن گاراژ صرف نظر و به یکی از مسافر بری های خیابان ناصر خسرو مراجعه و با آن حرکت کردیم. باری، باقر کچل خیلی ثروتمند شد، ولی همان فرد بی آبرو و رسوا باقی ماند. نمی خواهم درباره بدنامی های بعدی او چیزی بگویم، چون به هر حال بازماندگانی دارد و حتی نامی را که بعدها به آن معروف شد ننوشتم و مسلماً خیلی از اشخاص نمی دانند که این دو نام از آن یک نفر است. وقتی باقر مرد، حتی یکی از لوتی‌های آبرومند تهران در مراسم ختم او شرکت نکرد. میوه فروش. میوه در تهران هم مثل همه ایران فصلی بود. هیچ وسیله نگهداری میوه من جمله سردخانه در کار نبود و در نتیجه میوه تازه و سالم و با تمام مواد ارزنده خود به دست مصرف کننده می رسید. کود شیمیایی و سمهای مختلف به کار نمی رفت و کارهای ژنتیک روی بذر میوه‌جات انجام نمی گرفت. خیارها معمولاً کوتاه و بلند و چاق و لاغر و سبز و زرد بودند، ولی عطر و مزه خیار داشتند. مثل حالا نبود که خیارها بسیار زیبا، خوش رنگ و از لحاظ اندام استاندارد، ولی مزه و عطر نداشته باشند. و معلوم است خاصیت هم. اولین میوه های بهاری چغال بادام و گوجه سبز و آخرین محصول پاییزه زالزالک بود. ولی میوه فروشان آبرومند از فروش این سه قلم جنس هم صرف نظر می کردند و در حقیقت میوه فروشی با گیلاس در فصل بهار شروع و به خرمالو در اواسط پاییز ختم می شد. و فاصله آن نوبر و این ختم حدود 6 ماه بود و در نتیجه در 6 ماه بعد میوه فروشی ها باز ولی فروش آنها تقریبا صفر بود. مقداری مرکبات می فروختند و هر کدام توانسته بودند چند خربوزه و هندوانه برای شب یلدا ذخیره کنند، آنها را با قیمت خوب به فروش می رساندند. آخرین انارها هم در همان شب به فروش می رسید. دماوندی ها مقداری سیب در زیر خاک نگهداری و شب عید آن را به بازار عرضه می کردند که خواه و ناخواه بسیار گران بود. البته نسبت به قیمت های آن روز. و فقط اعیان و اشراف برای پذیرایی عید آن را خریداری می کردند. کسانی که کارشان فقط میوه فروشی بود، و حداقل 6 ماه کسادی را تحمل کرده بودند، به محض اینکه میوه‌جات جدید به بازار می‌آمد و می‌خواستند جبران آن کسادی‌ها را بکنند، با رقبای سرسختی مواجه می‌شدند. هر چرخداری به میدان می‌رفت و همان میوه‌ها را می‌خرید و خواه و ناخواه به قیمت ارزان‌تری می‌فروخت و معلوم است مردم هم ارزان‌تر را می‌خریدند. غیر از چرخدارها، اشخاص دیگری هم بودند که خیار، هندوانه، طالبی می خریدند و سر کوچه یا گوشه ای از خیابان می ریختند و باز به قیمت خیلی ارزان تر از میوه فروش عرضه می کردند. چون نه کرایه دکان و نه عوارض گوناگون داشتند و نه بیکاری تهدیدشان می کرد. چون در غیر آن ایام هم به فروش چیزهای دیگری مشغول می شدن که در تمام ایام سال موجود بود و خریدار داشت. غیر از دور گردها، معمولاً بقال‌های گذرها و کوچه‌ها هم از آوردن میوه خودداری نمی‌کردند و آنها هم رقیب میوه فروشان بودند. در گذر آبمنگل و چسبیده به دکان پدرم، مشرزا بقال دکان داشت. دکانی دو دهنه و نسبتاً بزرگ که از لحاظ لوازم بقالی هم خوب پروپیمان بود و همه گونه اجناس بقالی را عرضه می کرد. مشرزا مردی بسیار فعال، شوخ، خیرخواه و خوش اخلاق بود. بس کمک به دیگران هم کوتاهی نداشت. پسر، فکر می کنم اسمش مهدی بود و برادرزادش هوشنگ از دوستان عزیز من بودند. مشرزا هم در فصل میوه از فروش هندوانه و خربوزه خودداری نمی کرد. البته تا جایی که به خاطر می آورم، همین دو قلم جنس را به عنوان میوه می فروخت. حسن آسیابون که میوه فروشی داشت، خیلی از این کار مشرزا زجر می کشید. ولی خب، کاسبیست دیگر. نمی شود مانع نان خوردن دیگری شد. دکان آنها تقریبا روبروی هم بود. گفته بودم که حسن آسیابون کاسبی تلخ و بدخلاق و از طرفی به همان دلایلی که در بالا گفتم، یعنی 6 ماه بیکاری، گران فروش بود که نمیشد واقعا او را متهم به گران فروشی کرد. وقتی شترها از میدان برای مشرزا بار می آوردند و این کار تقریبا هر روز تکرار می شد، ما بچه ها صبر می کردیم تا بار آنها را خالی کنند و در این راه به آنها کمک هم می کردیم. سپس خودمان سوار شترها می شدیم و تا میدان سواری می کردیم و این یکی از بهترین تفریحات ما بود. ساربان ها هم در این مورد چیزی نمی گفتند. وقتی بار خالی می شد، مشرزا شروع به فریاد برای فروش آنها می کرد. معمولاً جنسایی که مشرزا می آورد به قول قدیمی ها تیر، یعنی میوه‌جات درجه 1 نبود. معمولاً هندوانه و خربوزه های نچندان معروف می آورد. ولی با قیمت ارزان و تبلیغات مخصوص به خودش به خوبی می فروخت. حسن آسیابون همیشه میوه های با پدر و مادر می آورد. مثلا هندوانه های او معمولاً خانمی بود. هندوانه های بلند و سبز و نسبتاً باریک که تخمه های ریز و قرمز و جنسی عالی داشت. داخل آن قرمز، پشمکی و بسیار شیرین، یعنی هر آنچه از یک هندوانه خوب انتظار داریم. خربوزه ها هم معمولاً کت خدا حسینی و یا گرگاب و امثال آن بود که آن هم از لحاظ مزه و آبداری و تردی مثال زدنی است. مشرزا خری داشت که وقتی اربابش با او کاری نداشت، معمولاً آزادانه سر گذر می گشت و از علوفه و پوست هندوانه و خربوزه‌ای که معمولاً در این محل‌ها انباشته می شد، تغذیه می کرد و شکر خدا را هم به جا می آورد. روزی برای مشرزا هندوانه آوردند و او طبق معمول شروع به تعریف و در ضمن بریدن بعضی از آنها کرد. حواسش جمع بود که جره ها و کال ها را نبرد که باعث آبرو ریزی شود. آن روز خیلی تبلیغ می کرد و منظورش بیشتر شوخی با حسن آسیابون بود. حسن آسیابون به نوبه خود و برای جلب مشتری چند هندوانه خانومی را به صورت دالبر و بسیار زیبا بریده و روی هندوانه های خود گذاشته بود. هیچ مشتری نداشت. و کم کم چند قدمی به طرف دکان مشرزا آمده بود. مشرزا در حال تعریف از هندوانه های خود بدون توجه یکی از آنها را برداشت و مردم را دعوت کرد که بیایند و هندوانه خوب را تماشا کنند. در حالی که نگاهش به طرف گذر و مردم بود، چاقو را با شکم هندوانه آشنا کرد و بدون نگاه کردن به آن، آن را دو قسمت و از هم جدا کرد و به مردم نشان داد، در حالی که هنوز خودش آن را ندیده بود. خنده مردم صدای او را برید. به هندوانه نگاه کرد و دید مثل پنبه سفید است. همه می خندیدند. حسن آسیابون هم می خندید. مشرزا خودش هم خندید و هندوانه را به سرعت به داخل جوی آب انداخت. در این موقع الاغ مشرزا جلوی دکان حسن آسیابون ایستاده و او هم ظاهراً کنفت شدن ارباب خود را شاهد بود. پشت الاغ به دکان و میوه های حسن آسیابون بود. ناگهان دم خود را بلند کرد و به مقدار زیاد و حالت اسهالی و صدای شدید شکم خود را روی هندوانه های بریده و نبریده او خالی کرد. نظرها همه به آن طرف برگشت و خنده ها بیشتر شد. ولی خنده مردم وقتی اوج گرفت که حسن آسیابون به مشرزا حمله ور شد و او را متهم کرد که مخصوصاً الاغش را فرستاده تا چنین خرابکاری بکند. آبمنگل داشت از خنده منفجر می شد. هنوز هم وقتی آن منظره را به یاد می آورم نمی توانم از خنده خودداری کنم. جذبه دبیرستان پهلوی سابق از لحاظ جغرافیایی جنوبی ترین دبیرستان تهران بود. کمی بالاتر از میدان شاه و مسجد حاج ابوالفتح و در سمت غرب خیابان ری قرار داشت. حیات بزرگی که در اصلی آن در خیابان ری بود. از در وارد یک دالان می شدیم که دو طرف آن دو راه پله بود که به دفتر، اتاق مدیر، ناظم، معلمین، آبدارخانه و خلاصه قسمت اداری مدرسه ختم می شد. هر سه طرف دیگر مدرسه کلاس ها قرار داشتند. کلاس های شمالی و جنوبی از سطح حیات بالاتر بود و با بالا رفتن از 4-5 پله داخل آن هم شدند. در قسمت غرب یک ایوان بزرگ قرار داشت که با بالا رفتن از حدود 10 پله به آن می رسیدیم و در عقب ایوان چند کلاس دیگر بود که درهای آنها به ایوان باز می شد. در همین قسمت غرب و در انتهای یک راه روی نسبتاً وسیع و کوتاه در دیگری بود که به یک کوچه بن‌بست باز می شد و این در همیشه بسته بود. روی این دالان یکی دو اتاق بود که یکی از فراش‌ها آنجا زندگی می کرد. دانش آموزان این مدرسه هم از اهالی همان محدوده بودند و معلوم است که تمام خصوصیات خانوادگی و اجتماعی خود را همراه با خود به مدرسه می آوردند. خیلی جسور بودند. اکثریت آنها به درس چندان اهمیتی نمی دادند و در هر مرحله از درس به راحتی ترک تحصیل می کردند. به عنوان نمونه در دو کلاس اول دبیرستان حدود 60-70 دانش آموز بودیم که وقتی به کلاس ششم رسیدیم این تعداد به 17 نفر تقلیل یافته بود. در چنین دبیرستانی ایجاد و حفظ نظم کاری بی نهایت مشکل، حساس و آلمانه بود. در طول مدتی که در این مدرسه درس می‌خواندم با تعویض ناظم‌ها بیشتر به اهمیت این مسئله پی بردم. سالهای اول و دوم و سوم نظافت مدرسه با آقای خلیقی بود. جوانی حدود 30-35 ساله، قد بلند، با اندامی بسیار متناسب و زیبایی کامل مردانه، شیک پوش، مرتب، با سبیلی پرپشت و مشکی که روی لبهایش را هم گرفته بود. همیشه لباس سرمه‌ای می پوشید. دو دستش را به پشت می گرفت و در حیات مدرسه قدم می زد. هیچ دانش آموزی خنده او را ندیده بود. بسیار کم حرف می زد. ما که در سال اول بودیم و تازه پا به این محیط جدید گذاشته بودیم، به شدت از او می ترسیدیم. شاگردان کلاس های بالاتر که بعضی از آنها در کوچه و محله خود منشأ زد و خورد و خلافکاری بودند، هم به او احترامی گذاشتند و هم سعی می کردند کاری نکنند که او از آنها ناراضی شود. واقعا ندیدم کسی را کتک بزند. فقط یک مورد دیدم. یک نفر را فلک کرد و او هم فراش مدرسه بود. علت هم این بود که بابی توجهی شیشه بزرگ جوهر را روی دفترهای مهم مدرسه ریخته و کار دفترداری و مدیریت و نظافت را واقعا مختل کرده بود. او را جلوی چشم محسنان در حیات خواباندند و به پایش توپ زدند. شاید از این کار جز رفع عصبانیت شدید منظوری نداشت. ولی با همین کار زهر چشمی هم از دانش آموزان و به خصوص سال اولی ها گرفته شد. لوتی ها و بزن به هادور های مدرسه با او خیلی با احترام و در ضمن خودمانی حرف می زدند و معلوم بود حرفای یکدیگر را می فهمند. در همان سال اول دبیرستان و روزهای اول تحصیل بود که یک معلم جدید تاریخ برای ما آمد. می گفتند این معلم تازه از گرگان به تهران منتقل شده و خودش از وزارت فرهنگ خواسته است که او را به نادرترین مدرسه تهران بفرستند. این مطالب بعدها به گوش ما خورد. ظاهراً می خواست ثابت کند که در ایجاد نظم در هر محیطی موفق است. وزارتخانه هم او را به مدرسه پهلوی فرستاده بود و باز هم آنطوری که می گفتند آقای خنیقی هم از این مقدمات اطلاع داشت. ناگفته نماند که هر دانش آموزی هم که در سایر مدارس خیلی ایجاد ناراحتی می کرد از آن مدرسه ها اخراج و آخر سر از مدرسه پهلوی در می آورد. این دبیر هم جوانی بود حدود 30 ساله. خوشندام و کمی قد بلند و سری تاس داشت. باری روز اول که به کلاس ما آمد با قیافه جدی با دانش آموزان برخورد کرد و گفت یک نفر کتاب تاریخ برایش ببرد. آن موقع همه یک کتاب ها را وزارت فرهنگ چاپ می کرد که جلد های پارچه‌ای و بسیار محکم داشت و سالها در دست دانش آموزان طاقت می آورد و احتیاجی به عوض کردن هم نداشت. مطالب کتاب ها هم تقریبا هیچ وقت عوض نمی شد. هر سال بچه ها کتاب های آن سال خود را از شاگردان کلاس های بالاتر می خریدند. علل اصول کتاب خیلی ارزان بود. ولی با این کار قیمت تمام شده یک کتاب برای ما گاهی تا 1/5 قیمت واقعی پایین می آمد. محل داد و ستد کتاب های درسی هم در جلوخانه مسجد شاه بود. ما هنوز کتاب نخریده بودیم. یک دانش آموز پهلوی من نشسته بود که 2 ساله بود و معلوم است کتاب پارسال خود را داشت. پسری بسیار خوب و فامیلش مکون بود و چشمانی زاغ داشت. او یک کتاب فرانسه برای آقای دبیر برد. بچه ها هم معلم ها را همان روز اول محک می زدند. چنان سینی به گوش مکون نواخت که برق از چشم همه ما پرید. مکون دیگر به دبیرستان نیامد و به شاگردی در یک دکان اوراق فروشی که مرکزشان حول و حوش همان میدان شاه بود مشغول شد. تقریبا 30 سال بعد که او را دیدم یکی از مردان کاملا موفق در امور اقتصادی بود. این آقای دبیر ساعت بعد به کلاس 4 رفت. آنجا هم نسق گری کرده بود. البته این زهر چشم گرفتن به صورت ادای کلمات بسیار رکیکی بود که نثار بچه ها کرده بود. معلوم است که آن شاگردان نه از او و نه از هیچ کس دیگر نمی ترسیدند. ولی به آقای خلیقه خیلی احترام می گذاشتند و به همین مناسبت جواب او را نداده بودند. پس از پایان کلاس یکی 2 نفر از دانش آموزان که خیلی هم لوتی و بزن به هادور و در ضمن با آقای خنیقی خودمانی تر بودند، قضیه را به او گفتند و کسب تکلیف کردند. ظاهراً آقای خنیقی به آنها کارت سفید داده و گفته بود هر طور می خواهند از خود دفاع کنند. جالب است که ما بچه های کلاس اول، مثل شاگردان سایر کلاس ها هم از این گفتگوها اطلاع داشتیم. یعنی یک شبکه خبررسانی و شایعه پراکنی این اخبار را پخش می کرد. هفته بعد دبیر تازه وارد در همان کلاس 4 درس داشت. همه ما گوش به زنگ بودیم که ببینیم چه ماجرایی در آن کلاس اتفاق می افتد. حدود یک ربع ساعت از شروع کلاس گذشته بود که ابتدا سر و صدایی از طرف آن کلاس شنیدیم که به مرور شدیدتر می شد و آخر مبدل به فریادهای بلند شد. درهای کلاس چهارم بسته بود و دیدیم یکی از پنجره های آن که 2-3 متر با کف حیاط فاصله داشت به شدت باز شد و همان دبیر تاریخ از آن پنجره به صحنه حیاط پرید و چند تن از شاگردان هم از همان جا پایین جستند و در حالی که دبیر به طرف دفتر می دوید آنها هم او را کتک می زدند. باقی شاگردان کلاس هم در کلاس را که بسته بودند حالا باز کرده و دبیر و زاربین را دنبال می کردند. دبیران سایر کلاس ها نگذاشتند دانش آموزانشان از کلاس خارج شوند، در حالی که همه دبیران و شاگردان ناظر این وقایع بودند. معلم کتک خورده هر طور بود خود را به دفتر رساند و بچه ها به کلاس برگشتند و دیگر در مدرسه پهلوی از آن دبیر نشانی ندیدیم. او محمد درخشش بود، کسی که بعدها به وزارت فرهنگ هم رسید. به کلاس چهارم که رسیدم، آقای خنیقی از آن مدرسه منتقل شد. با رفتن ایشان، چنان فضای متشنج و ناآرامی در مدرسه به وجود آمد که در طی 2 سال دیگر که در آن مدرسه بودم، یک روز عادی را شاهد نبودم. خبرچین 1. اولین آشنایی من با جاسوس یا خبرچین، در نوجوانی یعنی در سن 15-16 سالگی روی داد. اواسط سالهای 1320 بود. یکی از دکانهای ساختمان پدر در اجاره سید محمد نانوا بود. این شخص را از محله آبمنگل می شناختم. شاگرد نانوایی تافتونی بود که در جلد اول در کوچه و خیابان به او اشارهی کرده ام. توضیح حاشیه: آبمنگل، چاپ اول، صفحه 171-1379. ادامه متن. او با دختر استاد خود ازدواج کرده بود و زمانی که پدر آن خانه را خرید، یکی از مستاجران آنجا به شمار می آمد و به نانوایی تافتونی مشغول بود. نمی دانم به چه مناسبت میانه پدر با او خوب نبود. ناندرار او به نام احمد برادر همسرش بود. آن موقع تازه به سازمان جوانان حزب توده وارد شده بودم. این حزب تازه فعالیت غیر علنی خود را شروع کرده بود. فعالیتی که فقط اسم غیر علنی داشت. اما عملاً به هر کاری دست می زد. روزنامه های خود را داشت. در مدارس و دانشگاه ها آشکارا فعالیت می کرد. سازمان دانشجویی و دانش آموزی داشت. در همه جا تبلیغ می کرد. این احمد نانوا 2-3 سالی از من بزرگتر بود و در اثر خصومت شوهر خواهرش با پدرم او هم با من دشمنی می کرد و هرگاه مرا می دید با کلمات رکیک از جریانهای چپ یاد می کرد. بر اثر تکرار این موضوع نوعی کینه از او در من به وجود آمد که این کینه به تدریج عمیق‌تر شد. یک بار اختیار از دستم خارج شد و با او به زد و خورد پرداختم و کتک مفصلی به او زدم. فردای آن روز دستگیر شدم. ابتدا فکر کردم او از من به خاطر آن دعوا شکایت کرده است. اما وقتی به کلانتری رفتم، تعداد زیادی از اعلامیه‌های حزبی را در پرونده خود دیدم و متوجه شدم او گزارش داده که من این اعلامیه ها را پخش می کردم. معلوم نبود چرا در کلانتری کسی از او نپرسید چگونه تمام این اعلامیه ها را من فقط به او داده ام، در حالی که قاعدتاً باید آنها را به چند نفر می دادم و یا در خانه های مختلف می انداختم. بدین ترتیب برای نخستین بار جاسوس را به چشم دیدم. واقعیت را در کلانتری گفتم و توضیح دادم که من و احمد با هم دعوا کرده ایم و او چنین پرونده‌ای برایم ساخته است. ظاهراً افسر نگهبان هم به حرف من توجه کرد و لذا هر دو نفر ما را بازداشت کردند و به زندان موقت در محوطه باغ ملی بردند. اولین بار بود که زندانی می شدم. از چند در آهنی با صداهای وحشتناک گذشتم و موقع باز شدن و به خصوص بستن درها در پشت سر خود احساس می کردم مرحله به مرحله از زندگی جدا می شدم. داخل زندان راه روی درازی بود که دو سوی آن اتاقهایی داشت و در آنها به این راه رو باز می شد. به هر یک از این اتاقها بند می گفتند و در هر بندی نیز چند نفر نشسته بودند. متحیر بودم که وارد کدام یک از اتاقها بشوم که از داخل یکی از آنها مرا به درون خواندند. همهشان توده‌ای بودند. نمی دانم از کجا فهمیده بودند که من هم سیاسی و با آنها هم دردم. داخل شدم و یک بار ترس و وحشت زندان فراموش شد. می گفتند و می خندیدند و با هم شوخی می کردند. اتاقی بزرگ با سقفی بلند بود. در کف اتاق یک زیلوی پنبه‌ای که زمانی ظاهراً سفید بوده انداخته بودند. ولی اکنون رنگ آن به خاکستری نزدیک به قهوه‌ای می زد. تابستان و هوا گرم بود و هیچ وسیله خنک شدن وجود نداشت. در انتهای همان راه روی مشترک و چسبیده به دیوار چند شیر آب تعبیه شده بود که می توانستیم آبی خنک و گوارا از آن برداریم. و این آب همان آب شاه بود که از قناتی به همین نام به آنجا لوله کشی کرده بودند. از همین لحاظ به کسانی که مدتی به زندان رفته بودند می گفتند مشغول نوشیدن آب خنک است و یا تهدید می کردند که می فرستم آب خنک بخوری. از همین قنات به خیابان مجاور زندان لوله کشی کرده و چند شیر بزرگ در آنجا به دیوار کار گذاشته بودند و گاری های مخصوص با بشکه های بزرگ به آنجا می رفتند و از آن آب بر می داشتند. و با سطل به خواستاران آب تمیز در خانه ها و دکان ها می فروختند. به هر حال، در میان ساکنان این اتاق که حدود 7-8 نفر می شدند، چند معلم، یکی دو کارگر و یک کاسب دیده می شد. کاسب در خیابان امیریه دکان لوازم تحریر فروشی به نام پرستو داشت. بدین سبب او را آقای پرستو می نامیدیم. مردی 50 ساله به نظر می رسید. تقریبا قد بلند و نسبتاً باریک اندام. سر تاسی داشت. شوخ و بامزه بود و هیچ وقت خنده از لبانش دور نمی شد. به گونه ای که محبت همه را جلب می کرد. دکانش مرکز پخش اعلامیه و تجمع جوانان و اعضای حزب بود. کار دیگر این دکان که نام انتشاراتی پرستو را داشت، چاپ و پخش تصنیف هایی بود که به تازگی وارد بازار می شد. هر تصنیف و پیش پرده‌ای که به بازار می آمد، بلافاصله توسط این شخص و در همان دکان به صورت جزوه های کوچک چاپ می شد. همیشه تعداد زیادی پسر کم سن و سال در اطراف دکان بودند و به محض اینکه تصنیف ها چاپ می شد، آنها را می گرفتند و در تمام سطح شهر پخش می شدند. و با صدای خوب یا بد آنها را به گوش همه می رساندند و اتفاقا خوب هم می فروختند. کاغذ تصنیف ها نامرغوب بود و از لحاظ غلط های چاپی هم چیزی کم نداشت. ولی بچه ها درست آن را می دانستند و می خواندند و می فروختند. هیچ یک از بچه ها موقع دریافت تصنیف ها پولی نمی پرداختند چون پول نداشتند. و فقط پس از فروش بود که به دکان مراجعه می کردند و پول آن را که ارزان هم بود می پرداختند. مغازه دار می گفت هیچ وقت نشد که بچه ها پول را نپردازند. همراه من و همان احمد چند نفر دیگر هم بودند که به آنجا تحویل داده شدند. یکی از آنها جوانی میان بالا با تحریشی سیاه بود که کلاه پوستی به سر داشت. او به بند دیگری رفت. درست روبروی بند سیاسی ها. بند دیگری هم بود که تعدادی از کلاه مخملی ها در آن بودند که میان آنها مرحوم حسین رمضان یخی را شناختم. می دیدم موقع نهار و شام غذای مفصلی برای آنها می آورند و پاسبان ها خدمات دیگری هم برای آنها انجام می دهند و صدای خنده و شوخی آنها همواره به گوش می رسید. عصر از خانه برایم شام مفصلی آوردند. آن را با غذای همبندانم که از بیرون آورده بودند، همه را بر سر سفره چیدیم و به اصطلاح پیکنیک مفصلی ترتیب دادیم.